رادیوی آزادی،
مجله خبری.
کارمندان مقامات امنیتی تاجیکستان پس از یک هفته بازداشت روز 13 اکتبر جسد سید اعظم رحمانوف، یک شهروند 29 ساله تاجیکستان را به نزدیکانش سپردند. به ادعای آنها در جسد نشانه های شکنجه زیاد دیده می شود. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. به گفته یکی از نزدیکان سید اعظم رحمانوف که در خارج از تاجیکستان به سر میبرد و به دلایل امنیتی نمیخواد از اون نام برده شود، گفت وقتی جسد را دیروز با خیش و تبارش در دوشنبه سپردن، در بدنش آثار زیاد شکنجه از جمله از دستگاه برق، سیاهی و کبودی و شکستگی یک پایش دیده شده است. این شهروند تاجیکستان که در صدد دریافت شهروندی آلمان بوده است، به قول نزدیکان 4 ماه پیش برای تهیه سندهایش از آلمان به دوشنبه رفته است. به گفته نزدیکانش در خارج کشور، در این مدت توانست است اسنادش را در سفارت آلمان در دوشنبه تهیه کند. خیش و تبار و نزدیکان سید اعظم رحمانوف در دوشنبه از صحبت با رسانه ها خودداری و از دادن همه گونه اطلاع درباره او کنارگیری نمودند. همسر رحمانوف، یک شهروند آلمانی، در تماس با رادیو آزادی از آن کشور روز 13 اکتبر گفت همسرش روز 6 اکتبر باید به مسکو پرواز میکرد. همصحبت رادیو آزادی گفت رحمانوف در آسانه سفر به مسکو به نزدیکانش میگوید که او را دوستانش تا فرودگاه دوشنبه میرسانند. او افزود یکی از دوستانش که در مسکو او را باید پیشواز میگرفت به دوشنبه خبر میدهد که نآمد. در دوشنبه خیش و تبارش در جستجو می شوند، با کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و مقامات دیگر می روند، اما کسی در بازداشت بودنی او را تصدیق نمی کند. در این روزها که در دوشنبه نشست سران اتحاد دولت های مشترک و منافع و روسیه و کشورهای آسیا مرکزی می گذشت، تنها روز 12 اکتبر شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا عریضه خیش و تبارش در باره گم شدن او قبول می کنند، می گوید این منبع. یک روز بعد 13 اکتبر خادمان امنیت جسد رحمانوف را به خانوادهش می آورند، اما بنا به صحبت این منبع پس از آوردن جسد معلوم می شود که سید اعظم را روز 6 اکتبر مقامات امنیت تاجیکستان بازداشت کردند. این منبع گفت وقتی جسد را آوردند در شرح سببهای مرگ او گفتند که او در بازداشت خودکشی کرده است. اما کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تاکنون در مورد بازداشت، شکنجه و مرگ سید اعظم رحمانوف اظهار نظری نکرده است و فعلا سنجیدن درستی این اطلاع توسط منابع رسمی دیگر و یا منبع های مستقل امکان ندارد. در همین حال همسرش به رادیو آزادی نقل کرد که تمام تلاش های او در یک هفته گذشته برای رسیدگی عادلانه به حبس شوهرش بی نتیجه بود. او افزود به سفارتخانه آلمان در دوشنبه و به سفارتخانه تاجیکستان در برلین نامه نوشت، ولی تا 13 اکتبر هیچ پاسخی دریافت نکرد. به گفته یکی دیگر از نزدیکان سید اعظم در خارج کشور، جسد زیر تدابیر شدید امنیتی به نزدیکانش تحویل داده می شود و آنها را از همه گونه عکس و نوار برداری منع می کنند. یک 2 روز پیش از دادن جسد، کارمندان مقامات به خانه سید اعظم در محله اسپیچک دوشنبه رفته، خانه را کافت و کاپ کردند و گفتند که گویا کدام شهروندان افغانستان فرار کردند و آنها را میکوبند. اما از بازداشت سید اعظم چیزی نگفتند و این کافت و کاپ را به مسئله های امنیتی وابسته به نشست های دوشنبه ربط دادند، گفت منبع رادیو آزادی. پیوند سید اعظم رحمانوف میگوید که کارمندان امنیت به خیش و تبارش در دوشنبه گفتند که گویا سید اعظم افراطی بوده است و با تروریستان سر و کار داشته است و برای انجام کدام عمل تروریستی در تاجیکستان آمادگی می‌دیده است، چیزی که به گفته این منبع خیش و تبارش به آن باور ندارند و یک تهمت می‌دانند. این منبع می‌گوید که قرار بود سید اعظم به مسکو با یک سفر کوتاه می‌رفت و بعد برگشت با نزدیکانش نیت داشت به تماشای سمرقند و بخارا می‌رفتند. یکی از دوستان سید اعظم رحمانوف در تماس رادیو آزادی به شرط پنهان ماندن نامش نقل کرد که از روی اطلاع او کارمندان امنیت در فرودگاه دوشنبه سید اعظم را با ریش دراز دیده شبهه نمودند و او را به اتاق تفتیشات برده تلفن دستیش را سنجیدند و چند نوار ویدیویی با مضمون مذهبی را پیدا کردند. به نقل او عکس همسرش را با روسری یا حجاب دیده گویا بیشتر مشکوک شدند و او را همراه به بازداشتگاه بردند. همصحبت ما گفت زمان او در بازداشتگاه امنیت بود، رفیقانش را به بازپرسی دعوت نمودند و همچنین با رفیقان او در خارج از جمله در آلمان تماس گرفته در باره سید اعظم سوال کردند. به گفته نزدیکان سید اعظم، تا رفتن به آلمان در سال 2018-2019 او در دوشنبه در مهمانخانه هیات ریجنسی کار میکرد و به آلمان هم از طریق این مهمانخانه رفته در یکی از مهمانخانه های همین شبکه به کار در آمده بود. سید اعظم رحمانوف ختم کرده مکتب شماره 96 شهر دوشنبه بوده، در تاجیکستان خانه‌دار نشده بوده است و با این زنی آلمانیش زندگی میکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. cw.azadi.org
وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش چند مشکل اساسی پناهجویان را در تاجیکستان ذکر کرده، خواهان حل آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با گزارش وکالتدار، به دست آوردن مقامی گریزه، گذشتن از بقیدگیری موقتی، همگیرای محلی، شغل، تحصیل و گرفتن معلومات نامه از جای زیست از مشکلات اصلی پناهجویان در تاجیکستان است. مکانیزم عمل سازی همگیرای گریزه ها، گرفتن یاردن پولی و دیگر نوع کمک، اجرای پرینسیپ بیرون نکردن، پیشنهاد مراجعت آید به گرفتن پناهگاه در سرحد تهیه و راه اندازی نشده است، آمده است در گزارش وکالتدار. مقامات به گزارش وکالتدار عاید به حقوق انسان واکنش نکردند. در یک سال اخیر بخصوص ماه ایول امسال چندین مورد اخراج عموی پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان رسانه شد. خدمات مرزبانی تاجیکستان 19 ایول با پخش اظهارات اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرد و سببهای آن را شرح داد. اداره مرزبانی بدون آوردن آمار دقیق تنها گفت برخی از این پناهجویان غیر قانونی وارد تاجیکستان شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه ویران میکنند. اظهارات در حال پخش شد که مهاجران افغانستانی گفتند از راه‌های قانونی وارد تاجیکستان شده، برخیشان کارت گریزگی هم داشتند. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان به اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از تاجیکستان اشاره نکرده، تنها گفته است سال 2024 مقام گریزگی 4 نفر بنابر سبب پیشنهاد نمودن معلومات بی اساس و بردروغ رد کرده شده است، اما در این باره شرح بیشتر داده نشده است. طبق آمار اخیر مقامات تاجیکستان، سال 2024 به 2280 نفر شهادت نامه گریزه و به 2591 نفر شهادت نامه موقتی داده شده است. وکالتدار عاید به حقوق انسان به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قانونگذاری عاید به گریزه ها تکمیل شده، برنامه دولتی همگیرای پناهنده ها قبول کرده شود. در گذشته کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بود پناهجویان افغانستانی را اخراج نکنند، زیرا احتمال دارد در کشورشان با آزار و اذیت روبرو شوند. بنا به اطلاع رسمی، در تاجیکستان 9000 شهروند افغانستان زندگی میکنند. اکثر آنها میگویند از ترس طالبان به تاجیکستان فرار کرده. سفارت افغانستان در تاجیکستان موضوع را شرح نمی‌دهد. بعضی از پناهجویان افغانستانی در صحبت‌های بدون میکروفون بر رادیوی آزادی قبلا گفته بودند مقامات انتظامی دلیل اخراج آنها را به افغانستان شرح نمی‌دهند و تنها نزد آنها شفاهی مهلت گذاشته بودند که باید تاجیکستان را ترک کنند.
یادت مبتلا کردی تو
هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از تاجیکستان دعوت کرده است که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را به کشور راه ندهد یا بازداشت کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شام 8 اکتبر برای شرکت در همایش اتحاد دولت‌های مستقل وارد تاجیکستان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 8 اکتبر با نشر اظهارات گفت این طلب بر اساس حکم دادگاهی بین‌المللی جنایی است که از کشورهای عضو بازداشت پوتین را درخواست کرده است. این دادگاه 17 مارس سال 2023 پوتین را در صادر کردن جنایت جنگی و ربودن کودکان اوکراینی متهم دانسته قرار حبس او را صادر کرده بود. تاجیکستان سال 2002 سازشنامه همکاری با دادگاه بین‌المللی جنایی که با نام سازشنامه ریم معروف است امضا کرده است. این سازمان گفته است که طبق این سازشنامه تاجیکستان وظیفه دار است که با دادگاه همکاری کند، از جمله هر گونه گمانبری را که وارد قلمرو آن می شود بازداشت و به دادگاه بین المللی جنایی سپارد. لیز ایونسون یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که پوتین باید به اتهاماتی که علیه او اعلان شده است در گاگا پاسخ دهد، نه اینکه کشورهای عضو این دادگاه او را مهمانداری کنند. با گفته ای او، پذیرای پوتین در تاجیکستان اجرا نکردن عهده‌داری های دادگاه بین المللی و به احترامی به قربانیان تجاوز روسیه در اوکراین است. پیش از این در ماه سپتامبر سال 2024 پوتین به مغولستان که مثل تاجیکستان عضو دادگاه بین المللی جنایی است سفر کرده بود. با گفته ای این دادگاه مغولستان نیز عهده‌داری های خود را اجرا نکرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که آبشویی با صورت پیریخو با یک مشکل داغ تبدیل شده است و سالانه هزارها نفر از تاثیر آن عذاب میکشند، گروهی از عالمان خارج و داخل تاجیکستان به تحقیق نمونه پیریخوی نادری دست دادند که باور دارند این دستاورد علمی میتواند به چنین روند تاثیر گذارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. روز 13 اکتبر در دوشنبه لحظه تاریخی سپردن دو نمونه مغز پریخ‌های نادری کوهستان بدخشان تاجیکستان به دانشمندان بین‌المللی برای تحقیق و حفظ کردن صورت گرفت. پاره‌ها از قریب بیش از 100 متر پریخ‌ها و در بلندی 5800 متر پس از انجام یک اکسپدیسیا به دست آمده است. توماس ساکس از دانشگاه فریبورگ شوئیسار، یکی به واسطه در این اکسپدیسیا شرکت نموده است، با رادیو آزادی گفت: نمونه اولی قری پریخ برای علم ما هست، یعنی ما یکی از وظیفه های مشکل ترین را انجام دادیم. همچنین سالهای طولانی ضرور است که این نمونه را ما بیاموزیم. آنچه را میاموزیم که زمانی پیداشوی این پریخ ها در پامیر چگونه اقلیم بود، چگونه آن در گذشته تغییر یافت و به این مانند. این نمونه در ژاپن در آزمایشگاه آموخته می شود. نمونه دیگری پریخی به انتارکتیدا فرستاده می شود، برای حفظ کردن فرستاده می شود. برای چی؟ برای آنکه پریخ ها بیشتر و بیشتر آب شده ایستادند. آب شوی پریخ های بالاتر اتفاق افتاده ایستاده است. اگر این آب شوی با چنین سرعت ادامه کنند، خاطره های اقلیمی پریخ ها را تازه می کنند.
تو مشتو یس یو ناس لدنیکی начинают таять уже верхней её части, они стирают этот климатический архив.
اکسپدیسیای بین المللی علمی برای کندن پاره پیریخ یک ماه از میانه‌های ماه سپتامبر تا اکتبر ادامه کرد. یک شناسان غربی باور دارند که یک پارچه نمونه پیریخ کوانسول معلومات‌های نادر و ارزشمند درباره اقلیم دارد که در عمق آن در دوام هزارها سال حفظ شده است. ایوان مایلز نماینده تری پامیر افزود:
If I showed you this map today, unfortunately,
ما مشاهده کردیم که بعضی از این پیریخ‌ها حجمشان را از دست نمی‌دهند و حتی حجمشان ماسه‌شان کلان شده ایستادند و ما می‌خواستیم تحقیق کنیم که مکانیزم در پس این از چی عبارت است. از نقطه نظر علمی ما خیلی کنجکاو بودیم تا معین کنیم که کدام مکانیزم استواری وابسته به تغییریابی اقلیم در دوام 20 30 حتی 50 سال مشاهده کرده می‌شود. در گذشته از جمله در دوران شوروی و بعد کسب استقلالیت تاجیکستان هم تلاش‌های برای گرفتن پاره پیریخ‌ها از قری آن با مقصد آموزش و نگهداری انجام شده است، اما تا این زمان آن تلاش‌ها موفق نبودند. انور حمیدوف کارشناس مرکز آموزش پیریخ‌های آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان 13 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این روند جهت معین نمودن تاریخ پیریخ‌ها در لابراتوری‌های مخصوص گردانیده شده در ژاپن و اینچنین این برای نگاهداری تاریخی خودی پیریخ‌ها در آنتارکتیدا جای کرده می شود و نتیجه آموزش هایی که در ژاپنی گذرانیده می شوند آنها علاقه گویا که با اشتراک متخصصان هم تاجیکستان هم متخصصان بین المللی در نظر است.
رهبران نیادهای علمی تاجیکستان با ذکر خطرهای تغییریابی اقلیم تحقیق تاریخ چنین پیریخ‌ها را برای آینده مهم می‌حسابند. قابل جان خوشبخت‌زاده پرزیدنت آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌گوید:
نتیجه تحلیل‌ها و مشاهده‌های محققان نشان می‌دهد که در حدود کشور ما دوام 10 ساله اخیر حجم پیریخ‌های بزرگ تا 30% کم گشته، شماره زیادی پیریخ‌های خرد کاملاً از بین رفتند. طبق امور موجوده از 14000 پیریخی در سال 2001 به قید گرفته شده، در سال 2024 بیش از 1300 عدد آن کاملا از بین رفتند که طبق نظریه های علمی و روان با بلندشوی حرارت میانه سطح زمین رد داده می شود.
پیریخ های تاجیکستان منبع اساسی آبی تازه در آسیای مرکزی گفته می شود، ولی با وجود این اکثر ساکنان در داخل تاجیکستان با آبی تازه تامین نیستند. پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان نیز یکی از مسائل دردناک به شمار می رود، زیرا سالهای اخیر پیریخ های این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. اکنون عالمان وطنی و خارجی در تلاش اینند که با آموزش نمونه های قری پیریخ های تاجیکستان از جمله از چنین روند هم پیشگیری شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
آسیب کاسه‌خانه و مغز سر، مبارز را در مکتب کی زد؟ گلجهان برهان و مادر مبارز رزاقیان دانش آموز صنف یک ادعا دارد پسرش بعد از زدن آموزگار بستری شده است و تا کنون صحت نیافته است. معلمه او را برای آن زده است که به مکتب گل نبرده است. واقعه 11 سپتامبر در مکتب شماره 4 ناحیه مومین‌آباد روی داده، فرزند گلجهان 16 روز در بیمارخانه بستری شده است. مادر این کودک میگوید:
معلمه زدگیش فرزند ما برای چی علم آور است که به ایروی به ادبی زدگی نیست، ایروی با مو تیار کدگی به مکتب بردگی بدیم فرزندمونه برای گل زدگی فرزند ما را گل بیار گفته برای گل زدگی شه. ای گل وقتی که گفته گل ببر آتش گفته که برام خدم گل میگیرم یو مقصد گودک یو خیا راه ده میغلطون یک چیز میکنیم خدم گل شو میبرم.
با گفته والدینش کودک پس از حادثه به خانه آمده از درد سر شکایت میکند و میگوید که معلمه او را زده است. پدرش دولت مراد علیم شایف حادثه را این گونه نقل میکند:
همی سپتامبر بچه‌ام گفت که معلمه گل میگه بیار، ما گفتم برا بگو که ما گل اوچکا نمیتونم. رفت ایس اومد در حالت پرتو قید کنی سرم میسوزه سرم در میکنه، او وردمش به مرخونه مومین‌آباد دیدن گفتن همی مقصد که سترسین قبطیدگیه، گرفتیم دارو و درمون تحت توبت بیمارو بود، رحمت هم بیمارو در مقصد کرچفته نگاه بین کرد توبت کرد کلا که پول خدمون که میچی جز فشاری چی ندیدم دیگه، کم مقاماتی اومدن مرا فشار رو وردم.
طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه مومین‌آباد به کودک آسیب پوشیده کاسه‌خانه و مغز سر لرزش مغز سر تشخیص گذاشتند، اما شریف ما شهرامی آموزگاری که ادعا می شود مکتب خانه زده است می گوید به شاگردش اصلا دست درسانده است.
نزدم. همه چوکجه را که برام اگر اکر نزدم برای اونه که در بیرون گوزی که اتفادن ما یکون کسا زدگی هم نیستم. او ایوی دست دست هیچ کوری پای نکتا که مدرس خیلی گرفتم کلی که دیگه تیزمون کن مامی و فردینیز مامی هر یک فردانی که دارم که میکنم با جوی فردانی که دو مام با میدونم من ایس کسو وقتا خورد کردن یکون کسام تاری چی نتشکر نکدن مامو فردانی اما در جوی فردانی که دو میدونم کرد.
گلجهان برهانو و مادر مبارز میگوید که پس از حادثه شوهرش به دادستانی ناحیه مومین آباد، حکومت ناحیه، شعبه معارف و مقامات دیگر مراجعه کرده است ولی بی نتیجه. برعکس روی شوهرش فشار آوردند که تو شکایت و این موضوع را رسانه ای نکن. شوهرش در پی فشارها خود را پس کشیده است ولی خودی او میخواهد که عاملان این قضیه پاسخ دهند.
برای نمقه من شکایت دارم که تمام مقامات های بالا همه بدونه چوره ما را بدونه که ما فرزندی سالیم بردن دادم من نمیفره سوردن صد فایزه باشم چوره ما ببینن.
تا کنون دادستانی و مقامات دیگری ناحیه مومین آباد در پی این حادثه سنجش گذراندن یعنی معلوم نیست زیرا مقامات برای شرح قضیه اظهار آمادگی نمی کنند. اما گلجهان برهانو میگوید که نمایندگان مقامات گوناگون به آنها گفتند که اگر جای شکایت نکنند می توانند برایشان یاری کنند. در دو ماه اخیر چندین قضیه لتکوبی مکتبخانه ها از سوی آموزگاران در مکتب های تاجیکستان رسانه ای شده زیدی بعضی آموزگاران حتی پرونده جنایی باز شده است.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ژانویه همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلان کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چون این نفرها در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلوح، خب جوانانی که بین آن شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جای زیست خود دیگر کردن، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علال خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری است و دست طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضو هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند. هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حال و سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یکان واکنش نشان نداده است، یکان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم آخرش بر هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال من یک چند برنامه تلویزیونی در باره دیش تماشا کردم. در همان جا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این